بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه با عظمت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری علیه الصلات و السلام، و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی صلوات خط بفرمایید. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده فرصتی رو در این روز محترم در این جمع مستطاب خدمت شما عزیزان باشم. از حضور صدیق گرامیم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجب عالم الهدا و روحانیت جلسه کسب اجازه می کنم. مناسبت ایام روشن رحلت پیامبر عظیم الشان خاتم و خاتم و شهادت سبت نبی مکرم اسلام امام حسن علیه السلام، دوست دارم بحث رو با یک سوال محضر شما گرامیان فرهیختگان شروع کنم. سوال اینه: ما معتقدیم بنا به نقل مشهور خدای متعال 124,000 پیامبر مبعوث کرد، کتاب فرستاد، مقرراتی را جعل کرد و به دنبال انبیا، اوصیای انبیا و امامان بعد از انبیا را منصوب کرد. پیامبر خاتم آمدند و به دنبال پیامبر خاتم 12 امام، جناب عیسی، جناب موسی، جناب ابراهیم، هر کدام اوصیایی داشتند. هدف خدای متعال از فرستادن پیامبران، بعث رسول، فرو فرستادن کتابها، انزال کتب، جعل مقررات، تشریع مقررات چی بود؟ میدانید این سوال از این جهت برای من و شما اهمیت اول رو داره که ما به اسلام معتقدیم، ما به امامت 12 امام معتقدیم. اگر ندانیم برای چه آمده اند، چه انتظاری از ما دارند، ممکنه خدای نکرده اشتباه کنیم. وظیفه انسانی و اسلامیمون رو درست انجام ندهیم. از طرح سوالی که من محضر شما گرامیان داشتم، موضوع بحث من امروز معلومه. اگر توانستم انشاءالله امروز بحث رو تمام می کنم، و اگر نتوانستم و نشد، پس فردا که شبیه این برنامه رو انشاءالله به توفیق خداوند بزرگ محضر شما دارم، ادامه بحث رو برای پس فردا میگذارم. عجله نمی کنیم که بحث حقش ادا بشه. ولی جان موضوع بحث من فلسفه بعث رسول، فلسفه آمدن پیامبران و بعد از پیامبران امامان چیه؟ شاید بگید فلسفهش معلومه. جالب بدانید یکی از بحث‌های مهم بین فرهیختگان، عالمان، حتی عالمان غیر مسلمان همین بحثه که فلسفه آمدن پیامبران چی بوده. گاهی نمیدانم در حافظه دارید یا ندارید، گوشه هایش در کشور ما مطرح میشه، بحث ایجاد میکنه. یکی میگه پیامبران آمدن برای این که بشر رو با زندگی بهتر، با رفاه بهتر، با رعایت حقوق همدیگر، برای این کار اومدن، برای این جهت اومدن. دیگری میگه نه، پیامبران برنامه‌ای برای دنیای مردم نداشتند. ما باری را بر دوش پیامبران نگذاریم که خود پیامبران مدعیش نبودند. پیامبران برای آخرت ما انسان‌ها آمدند. سومی میگه چه منافاتی داره؟ میگیم پیامبران هم پیام برای دنیای مردم داشتن، هم پیام برای آخرت مردم. حالا تازه این سومی هم خودش بحث داره که اصالت با کدام هست. و رضا میبینید گاهی داخل کشور ما همین مسئله که من دارم محضر شما مطرح میکنم و کاملا یک مسئله علمی و دینیست، رنگ سیاسی پیدا میکنه. مخالفت ها و موافقت های سیاسی رو این قضیه واقع میشه. افراد جانبدارانه یک طرف رو میگیرن و طرف دیگر رو میکوبند. پس اجازه بدید باز سوال رو یک بار دیگه تکرار کنم. پیامبران برای چی آمدند؟ 12 امام چه پیامی داشتند؟ امام حسن، امام علی، امام حسین و سایر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین برای بشر چی میخواستن بگن؟ خب میریم سراغ جواب این سوال، میریم سراغ جواب. من این بحث رو اینجا محضر شما مطرح میکنم، عرضه کنم چون مسجد و محل و شما که شرکت کننده هستید و بعدی ها که انشاءالله مطلب رو گوش میدن، من همه رو فرهیخته فرض کردم. اهل مطالعه، اهل منبر، اهل مسائل، در عین حال سعی میکنم بحث رو ساده برگزار کنم، ولی اگر بعضی جاها ممکنه قدری فاصله بگیریم از سادگی بس، من اعتمادم به شماست انشاءالله که مشکلی ایجاد نخواهد کرد. فلسفه بعثت انبیا چیه؟ به نظر شما از کجا سراغ بگیریم؟ جواب رو از کی بگیریم؟ کی باید جواب این سوال رو بده؟ آیا ما منبعی قویمتر و وسیختر از قرآن داریم؟ قرآن در چندین آیه، سوره بقره آیه 129 و 151، آیات رو نمیخوانم وقت نداریم. سوره آل عمران آیه 164، سوره حدید آیه 25، سوره جمعه آیه 2 و آیاتی دیگر به این سوال امروز من پاسخ دادن. در روایات ما از ائمه علیهم السلام به این سوال پاسخ داده شده. اجازه بدید از بین آیات یک آیه و از بین روایات یک روایت رو من انتخاب کنم. اما قرآن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدای متعال پیغمبرانی از جنس مردم، نه از جنس ملک، نه از جن، از جنس مردم و در بین مردم پیغمبرانی رو مبعوث کرد. این پیغمبر چه کار میکنه؟ یتلو علیهم آیاته، برای این هدف که آیات خدا را برای مردم بیان کند و یزکیهم، مردم را پرورش دهد. تزکیه به فارسی ترجمه کنیم پرورش، و یعلمهم الکتاب و الحکمت، و یعلمهم الکتاب به مردم آموزش دهد، به مردم حکمت یاد بدهد، بینش. چقدر قرآن زیبا تعبیر می کند، پرورش، آموزش و بینش. بینش رو در آیات دیگر با تعابیری مثل یخرج هم من الظلمات الی النور بیان می کند. یعنی یک هدف سگانه، مردم باید تزکیه پیدا کنند، پرورش. دو، باید آموزش ببینند، از جهل و نادانی خارج شوند. سه، باید حکمت و بصیرت و بینش پیدا کنند که در لحظات حساس گول نخورند، که حالا مثالاشو در ادامه میزنم. این از قرآن، پرورش، آموزش، بینش. میریم سراغ نهج البلاغه شریف. امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از خطبه ها میفرمایند و یسیرو لهم دفائن العقول. کامل فرمایش امیرالمؤمنین فبعث فیهم رسله، خدای متعال پیامبران رو فرستاد و واتر الیهم انبیاءه، پشت سر هم پیامبران رو فرستاد. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ، تا اینکه همه رو حضرت جمع میکنه در این جمله و یسیرو لهم دفائن العقول. خطبه اول نهج البلاغه. من همین قسمت رو برای شما باز میکنم، فرصتمون کمه. فرمودن انسان‌ها ذخیره‌هایی دارند، انسان‌ها ظرفیت‌هایی دارند، انسان‌ها استعدادهایی دارند. پیامبران میان این استعدادها را برانگیزانند، این استعدادها را شکوفا کنند. شما با یک اصطلاح در کشور آشنایی، فرار مغزها. گاهی دیدید صحبت میشه، آمارهایی داده میشه و به عنوان یک دغدغه برای برخی‌ها به حق مطرحه، فرار مغزها. اما ما یک آسیب بالاتر داریم از فرار مغزها. دیدم توجه شاید نمیشه، حداقل به این تعبیر من نشیدم، فرسایش مغزها، فرسایش ظرفیت ها. یعنی گاهی در یک کشور، در یک جامعه، در یک نهاد علمی کسی فرار نمی کنه، بیرون نمیره، اما داخل کشور اون مغز، اون فکر، اون ظرفیت اقتصادی، اون ظرفیت ابتکار فرسایش پیدا می کند. فرار مغزها، فرسایش مغزها. حالا می دونید امیرالمؤمنین چی می فرمایند؟ امیرالمؤمنین می فرمایند انبیا رو خدا فرستاد که نه تنها عقول مغزها فرسایش پیدا نکنند بلکه رشد کنند. هنر یک حکومت، هنر یک نظام هم همینه، یک بتواند جلو فرار مغزها رو بگیره، دو بتواند برنامه ریزی هایی داشته باشه که ظرفیت ها فرسایش پیدا نکنه، اون کمتر از فرار نیست. سه استعدادها رو شکوفا کنه، استعداد ملت رو شکوفا کنه، استعداد جوانها و نوجوانها رو شکوفا کنه و یسیرو لهم دفاعن العقول. امیر المومنین می فرماین پیغمبران برای این کار اومدن. خب مغزها بخواد حرکت کنه، تکامل پیدا کنه، باید چه کار بشه؟ باید تزکیه. برگردم به قرآن، باید در جامعه، جامعه مزکا، جامعه فاسد، یکی از شاخه های فسادش همین از بین رفتن ظرفیت هاست. یعنی اگر بخوان شاخص های جامعه فاسد رو لیست کنن، باید جز شماره های یک و دو قرار بدن که تو اون جامعه ظرفیت ها فرسایش پیدا می کنن. ولذا قرآن می فرماید پیغمبران جامعه رو تزکیه می کنن، دو جامعه رو آموزش می دن، از خرافه بیرون میارن، از جهل بیرون میارن و اساس یک تمدن را ایجاد میکنن، چنانچه پیامبر عظیم الشان و اسلام این تمدن رو ایجاد کرد. سه به مردم بینش میدن که حالا میرسم عرض میکنم این قرآن و اینم نهج البلاغه شریف. ما جواب سوالمون رو گرفتیم، پیغمبران برای چی آمدند، ائمه برای چی آمدند، این جوابش از قرآن و از نهج البلاغه شریف. من بذارید آزادتر و محسوستر مطلب رو در این تتمه وقت باز کنم. این جمله ایست از جناب عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام که جناب عیسی مسیح، من از ایشون دارم، فرمود لا یلج ملکوت السماء یا ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. من اینو ادامه صحبتم قرار میدم، دقت کنید، مناسبت الان معلوم میشه. جناب عیسی پیامبر اولوالعزم این جمله رو بهشون نسبت میدن، فرموده است که انسانی و شخصی به آسمان راه پیدا نمی کند. میدانید که انسان اصلش برای آسمانه، برای همنشینی کنار فرشتگانه، برای اینه که ملک مقرب و ملائک خدا او رو بشناسند و با او آشنا باشند. اگر در زمین هم زندگی می کند گویا عارضیست. و لذا عیسی می فرماید انسان جایگاه خودش رو که در آسمان باشه، آسمان اینجا منظور سقف بلند بالا نیست، منظور همنشینی با فرشتگان، همنشینی با ملائکه و کروبیانه. این که یک انسانی به تعبیر امام علیه السلام در آسمانها مشهورتر باشه تا در زمین. فرمود هیچ انسانی به آسمان راه پیدا نمی کند، به عالم ملکوت راه پیدا نمی کند، مگر این که دوبار متولد بشه. و من میخوام خدمت شما عرض کنم که پیامبران آمدند تا انسانها را، تا جامعه را به تولد دوباره برسانند، باز تولید کنند. این ترجمه دیگری از آنچه که از قرآن براتون گفتم، جامعه دوباره متولد بشه، انسانها دوباره متولد بشن. یعنی چه؟ مگه ما چند بار تولد داریم؟ خب یه تولد که داریم، از مادر متولد میشیم. اما انسانهایی داریم که بعد از تولد میمیرند، در دنیا دفن میشن. منظورم مردن افقی نیست، این که بمیرد تابوتش کفنش کنن داغون کنن در قبر، نه، داره راه میره، داره حرف میزنه، حتی داره فکر میکنه، داره برنامه ریزی میکنه، اما در ناسوت دنیا دفن شده، مبتلا به فساد شده. جامعه زمان پیامبر مرده بود. اجازه میدید من یه جمله ای رو اگر با خودم آورده باشم از امین المؤمنین، بله آوردم، میخوانم. ببینید زمان پیامبر جامعه مرده است یا زنده؟ قضاوت با شما. امین المؤمنین میفرماین و انتم معشر العرب، شما مردم عرب، علا شر دین و شر دار، مردم مسلمانان یادتون نره، بدترین دین رو داشتید، خرافی ترین دین رو داشتید و بدترین مکان رو برای زندگی از نظر ظاهر انتخاب کرده بودید. علا شر دین و شر دار، دین و دنیاتون، دین و دارتون بدترین بود. یه چیزایی درست میکنید به اسم خدا، از خرما، از غیر خرما میپرستیدید. بعد که گرسنه میشدید، غذاتون تمام میشد، خدای خودتون رو میخوردید، میگوهید انشاءالله خرمای تازه، خدای تازه. این دینتون بود، این آیینتون بود. سرزمینتونم سرزمین بی آب و علف جزیره العرب، بدترین جای دنیا اگر جهات معنویش کنم بعد از اسلام نباشه. منیخون بین حجارت خوش و حیات صبح، لابلای سنگهای سفت و خشن زندگی میکردی، درون کوها، درون قارها، جمعی بینتون مارهای که هیچی نمیدیدن، کر، کور، لار، بین مارها و بین سنگها زندگی میکردید. تشربون الکدر و تأکلون الجش، آبهای فاسد لجن رو استفاده میکردید، از بول شتر و غیر شتر استفاده میکردید، غذاهای خشن، سوسمار، هر حیوانی دستتون می آمد استفاده می کردید، تقطعون ارحامکم، رحمی نداشتید، صله رحمی نداشتید، غارتگری ارزش بود در بین شماها. فلیتنی بهم قوما اذا رکبوا شنوا الاغارة فرسانا و رهبانا، شعارتون بود. الاصنام فیکم منصوبه و الاسامو بکن معصوبه، بت‌ها رو میپرستیدید، صدها بت رو پرستش میکردید و انواع و اقسام گناهان بین شما. این جامعه زنده است یا مرده است؟ چه جامعه، چه شباهتی به یک جامعه انسانی داره؟ نه زمینش، نه دینش، نه خوراکش، نه لباسش، نه رفتارش، هیچ شباهت به انسان نداره. اینجا پیامبر مبعوث میشه. یعلمهم یزکیهم یخرجهم من الظلمات الی النور تا آخر مزید. یعنی جامعه رو پیامبر عظیم الشان تولد دوباره میده. اگر این تعبیر رو بکنیم که پیامبران آمدن برای باز تولد و باز تولید جوامع، حرف درستیه. طرف میاد از شام آمده، خانه امام حسن مجتبی رو میزنه، شنیدید؟ شنیدید؟ امام در رو باز میکنن، یا مثلا در مسیر امام رو میبینه میشناسد. فکر علیلش پر از تبلیغات معاویه است. به چشم یک مسلمان به امام حسن نگاه نمی کنه، هر چه میرسد به امام میگه. خوب که تمام میشه، امام میفرمایند که ظاهرا مسافری، از جایی اومدی، حتما هم گرسنه‌ای، الان هم مثلا ظهر شب، منزل ما هم سفره پهنه، افرادی که میان نه فقط تو، شما میبرو غذا تو بخور، آب تو بنوش، استراحت تو بکن، هر جا خواستی برو. دیگه نگاه کرد گفت که اینی که معاویه میگفت اینا نیستن، اون که میگفت اینا سر میبرن، دست میبرن، پا قطع میکنن، چه کار میکنن، من فحش دادم، تو شهری هم هستم که او در اکثریت، او در قدرت، من در اقلیتم، میتونه با یک اشاره پدر منو در بیاره، داره اینجوری رفتار میکنه. ببینی این حرکت البته هم سخته هم ساده است. تا انسان قرار میگیره تو موقعیت باید قضاوت کنه. ببینید این انسان دوباره متولد میشه، یعنی کار رسول خدا با تولید جامعه، کار امام حسن با تولید افراد و جامعه. شما حادثه کربلا رو، خب ما هنوز ادامه حادثه کربلا، محرم، سفر، هنوزم از سفر بیرون نرفتیم. ببینید اگر بگن حادثه کربلا رو تعریف کن، با توجه به بحث امروز من همین رو به شما میگم. میگم امام حسین حالا کاری که کردن، ثمرات عاشورا اونا جدا، کاری که امام کردن دوباره انسانها رو تولید کردن، یعنی دوباره متولد شدن. من دو نمونش رو میگم، گرچه خیلی بیشتر از این هاست. یکی زهیر ابن قیم. سریع عرض میکنم که میتونم بحث رو جمع کنم. میدونید یکی از شهدای کربلا زهیر ابن قیمه. حضرت حجت طبق اون روایت و اون زیارت به زهیر سلام میدن، سلام میکنن. وقتی امام حسین کاروان امام داره از مکه میاد به طرف کوفه، عراق، زهیر هم جداگانه در رأس یک کاروان داره میاد کوفه. عثمانیه. اصطلاح عثمانی به کسانی میگفتن اون زمان که با امیرالمؤمنین و آل علی فاصله داشتن، طرفداران عثمان بودن، بر اساسی که حالا عثمان کشته شده چی شده فاصله داشتن. عثمانیه، با اهل بیت هم هیچ رابطه نداره، ولذا برای این که با امام با هم برخورد نکنن، نوشتن یا عقبتر حرکت میکنه یا جلوتر. سعی میکنه اگر در یک منزل امام اتراق کردن استراحت کنن، او در منزل بعدی یا منزل قبلی استراحت کنه که همدیگر رو نبینن. حالا چی شد؟ در یکی از منازل بین راه شدن هم منزل، شاید هم منزل هم نبودن، با فاصله بوده، امام خودشون رو نزدیک کردن. امام وقتی دیدن زهیر نزدیکشونه، یه نفر رو فرستادن، گفتن برو زهیر رو دعوت کن، من باهاش کار دارم. آمد، سریع عرض میکنم، در چادر و خیمه زهیر گفت حسین ابن علی باهات کار داره. گفت عجب، از همین میترسیدم. خانمش گفت چی شد؟ گفت چه، این فرستاده حسین ابن علیش آمده میگه حسین ابن علی باهات کار داره. منم گفتم نه، من کار دارم، زندگی دارم در عراق، دنبال دردسر خلاصه نمیگردم. زنش حالا دلهم درهم دلهم تعابیری که ازش شده، بعضی این خانم ها ممکنه فرشتگانی باشن کنار مرد ها. زنش گفت که زهیر فرزند رسول خدا فرستاده دنبالت، رد میکنی؟ آخر اینا میدونستن حسین ابن علی کیه، شنیده بودن از رسول خدا که حسینون منی و انا من حسین، شنیده بودن از رسول خدا که فرمودن الحسن و الحسین امامان، شنیده بودن چیزایی رو از رسول خدا. گفت اینا چی میشه؟ رسول خدا، فرزند رسول خدا رد میکنه رسولش رو. خب پس چه کار کنم؟ خب پاشو برو ببینی امام چه کار دارن. رفت، اون نفس عیسوی مسیحایی بالاتر از عیسوی و مسیحایی خورد به این مس، یا بگم آهن زنگ زده زهیر ابن خیر. اون نفسه کار خودشو کرد. امام خیلی هم صحبت نکردن، گفتم بالاخره ما یه برنامه‌ای داریم، کسی با ما باشد سعادتمنده، ولی اگر حادثه‌ای پیش آمد و ما کمک خواستیم نزدیک ما نباش، شاید به این مضمون. حواستو خلاصه جمع کن. یه فیضی هم مهیا شده، اینم فیض. این صحبت امام، این منطق امام، اون قابلیت واقعی زهیر، این وجود زنگ زده رو، این آهن زنگ زده رو کرد طلا، کرد الماس، کرد نور. گفت نه ابن رسول الله، من با شما. سری آمد تو چادرش به خانمش گفت که نفسه کار خودشو کرد، من دارم میرم، تو هم در راه خدا آزادی، اسیر من نباش. همسرم هستی، ولی حالا بعضی جاها گفتن همسرشو طلاق داد، حالا شاید این اضافات گاهی مورخین چیزایی اضافه میکنن به اصل واقعه، نمیدونم. رفت و در کربلا شهید شد. دو نفری که ایستادن که امام زمان کربلا امام حسین نماز بخونه، یکیش همین زهیره، یکیش هم اشتباه نکنم عمرو ابن عبدالله ابن سعیده، یا سعید ابن عبدالله. بازم حالا دوستان اگر میخوان نگاه کنم، البته سعید به شهادت میرسه، قربانی نماز امام میشه، اما زهیر بعدن به شهادت میرسه. آقا کار امام حسین اینه، باز تولیده، باز تولده. دومین شخصیتی که یاد کنم حره. خب میدانید اولین کسی که راه را بر امام با هزار نیرو حدودن بست حر بود دیگه، دوم محرم در کربلا راه رو بست، امام هر تقاضایی کردن رد کرد، هر تقاضایی کردن رد کرد. گفت من باید از عبیدالله دستور بگیرم. البته یه چیزایی هم داشت. ظهر که شد امام فرمودن وقت نمازه، ما میخوایم نماز بخونیم، شما چه کار میکنید؟ و ما هم نماز میخونیم به امامت شما. الله اکبر. دوستان رو این فکر کردید؟ من داخل پرانتز بگم برمیگردم. دو گروه برای کشتن همدیگر آمدند، جان همدیگر براشون مباهه به گمان خودشون، اما هر دو رو به قبله میستن، هر دو جماعت میخوانن. شاید در لشکریان و عمر سعد در این چند روز یک نفر یک وعده نمازشو فرادا نخورد، یک نفر یک وعده نمازشو فرادا خوانده باشه. بعیده. همشون جماعت داشتن، پنج وعد نماز جماعت. این برای البته نماز جماعت. مدا یک طرف امام زمانه، یک طرف عبیدالله ابن زیاد. خود گو نه آقا، ما نماز میخوانی و به شما اقتدا میکنی. من میخوام بگم شاید همین حرکت، این ظرفیت روز عاشورا کار خودشو کرد و رضا روز عاشورا چی شد؟ هر چگار کرد؟ هر دوباره متولد شد، دوباره تولید شد. ببینید کار پیامبران، کار ائمه ما باز تولید جوامع، باز تولید انسان هاست. حالا ما فقط اینو بگیم و بحثو تمام کنیم. برادران عزیز، خواهران محترم، ما هم وظیفه داریم. اولا خودمون، معذرت میخوام از شما، خودم را عرض میکنم، آیا من نکنه مرده متحرک باشم؟ نکنه دفن شده باشم در ناسوت دنیا؟ ما ادعامون اینه که دنیا حالا آرامش داره نداره، آسایش داره نداره، رفاه داره نداره، متفاوت جوامه. اما انسان عموماً مرده است. من نمیگم ما زنده ایما، این ادعا رو بذارید برای اونایی که دلخوش از این ادعاها هستن. اما انسانیت امروز دفنه، انسانیت مرده است. بله ممکنه سطح رفاه ها متفاوت باشه. اینه که هر انسانی باید خودش رو باز تولید کنه. لا یلجو ملکوت از سما یا سماوات من لم یولد مرتین. باید دوباره متولد شد، باید دوباره با حساب، محاسبه، مراقبه و تفکر. انشاءالله پس فردا فراموش نکنم و توفیق باشه راهش عرض میکنم. حالا این تولد دوباره چیه؟ ما یه تولد اجباری داشتیم، آمدیم، اختیارم با ما نبود، نه زمانش، نه مکانش، نه کیفیتش دست ما نبود که. هیچ تولدی از مادر به اختیار هیچ کس نیست. اما این تولد دوم اختیاریه، این تولد دوم اختیاریه. همانطور که دو تا مرگم داریم، یک مرگ غیر اختیاری که دست هیچ کس نیست جز خدای متعال، و یه مرگم داریم اختیاریه. پیامبران برای این کار اومدن. البته هم وظیفه داره انسان خودش تولد دوباره پیدا کنه، هم اگر میتواند تولد بده، تولید کنه. کربلا برای اینه آقایان، شهادت امام حسن برای این بود، شهادت امام رضا برای این بود، امامت اینها برای اینه، پیامبر برای اینه. خب وقت دیگه در نظر گرفته بودم تمام شد. کوتاه ذکر مصیبتی رو دارم، چون روز روز مصیبت و عذاست. انشاءالله مداح محترم ما رو بهره‌مند میکنن. یک روایتی هست که از نظر سند، سند خوبی داره، محکم. دیدم بعضی از علما شبهه کردند، به نظر ما شبهه درست نیست. حالا عرض میکنم، البته متفاوت نقد شده. اینی که حالا من عرض میکنم یه شکلشه که روزهای آخر عمر پیامبر بود. بعضی ها گفتن مثلا این با مقام پیغمبر نمیسازه، شبهشون اینه، در صورتی که به نظر من خیلی زیباست. چرا؟ اتفاقا خیلی هم میسازه. حالا توضیح بدم متوجه میشید. و لذا سندم که داره، تاریخ معتبرم که نقل کرده، چرا ما خدشه کنیم؟ روزای آخر عمر پیامبره، پیامبر خواستن بیان مسجد. اینا رو دیگه کوتاه میکنم. آمدن مسجد، فرمودن مردم من دیگه روزهای آخر عمرمه و ساعات آخر عمرمه. خب سالها در بین شما بودم دیگه، در جنگ، صلح، دارایی نداری. اگر کسی حقی گردن من داره بیاد، من اینجا حق رو ادا کنم راحت‌تر از این هستم که بخوام در قیامت حقی رو بدم. اونجا که چیزی ندارم، دستم خالیه. پیغمبر میگم هیچ کسی چی نگفت، کسی نه طلب پیغمبر داره نه ظلمی به پیغمبر شده کردم. پیغمبر برو یه نفر بلند شد، حالا او کاشه بوده، سوادت ابن قیس بوده، یه شخص دیگه بوده، خلاصه یکی از صحابه پیغمبر بود. او یا رسول الله من یه حق دارم، مثلا یه جایی شما حالا متوجه غیر متوجه عصاتون رو زدید به شکم من و شکم من درد گرفت، چیزی هم نگفتم، چون خودتون فرمودید حالا دارم میگم. رسول خدا فرمودن من آماده قصاصم. حالا با این که از نظر فقهی چون عمدی نبوده قصاصم نیست، ولی اوج کار رو میگه، اخلاق کار رو. فرمودن این عصا من تو خونه است، منزله، یک کسی میره عصا رو بیاره و شانه رو زدم، شکم رو زدم بارا، سواده بیا این عصا، این هم شکم رو بیا قصاص کن. سوادگو اجازه میدین من همین جایی که حالا بخوام قصاص کنم ببوسم؟ پیغمبر فرمود من که آماده قصاصم، بیا ببوس. آمد بوسید. رسول خدا فرمودن راضی شدی؟ از رسول خدا گذشتی؟ گفت بله آقا گذشتم. خب این تمام شد، ولی من یه چیز میخوام بگم. میدونم قلب امام زمان رو فشار میده، در اذیت میکنه، روح شما رو هم آزرده میکنه، ولی روز عزاست. خب رسول خدا اینجور بود، درست؟ با اصحاب اینجور عمل کرد، اما مزد رسول خدا این بود؟ اینا رو کی باید جواب بده؟ کجای دنیا جنازه ای رو تیرباران میکنن؟ خدا کنه دروغ باشه، ولی خب تاریخ گفته از اینام انتظار میرفت. خب شما امام حسن رو شهید کردید، به شهادت رسوندید، اول خانه نشین کردید، 10 سال قبلش امام حسن به شهادت رسیده بود در واقع. خب حالا اون تمام شد، بعد در خانه اون زن رو گذاشتید، حضرت رو به شهادت رسوند، دیگه بس نیست دیگه، حالا باید مثلا جنازه هم تابوت هم تیر زده بشه، تیرباران بشه، کجا دفن بشه، کجا نشه. خدای لعنت کنه کسانی که باب ستم رو بر اهل بیت عصمت و طهارت باز کردن. اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد. من دعا نمی کنم، ظاهرن من دعاییست استفاده می کنم، انشاءالله دعا می کنم، دعاهایی که میشه به هدف اجابت برسان.
السلام علیکه یا Shalom. در طلب ایها الرسول هر آشتیست در طلب ایها الرسول الجنت لم وجد مولای من عالم هنوز تشنه درک حضور توست ارض و سماست در طلب ایها الرسول روشن شده است تا به ابد عالم وجود از سجده نماز شب ایها الرسول اسم طاعت و ادب است ایها الرسول آماده سفر شدی و با وصیت جان اسیر تو تو ایها الرسول امروز از این ظاهر پیغمبر باشی که فرمود من عطایی ظاهرم وجبت لم شفاعتی مدینه رب را کجا و من وجبت له شفاعتی وجبت له الجنه امروز ما باید مدینه بودیم کنار مسجد نورانی شهر ارادت میگردیم کدوم مدینه شهر نا شهر گلاله های سرسبز بطول من بارها ظاهر دیدم توی ساعتی توی لحظاتی مدینه متحیر میگرده یک جایی پیدا کنه تو محراب بگرم نماز بخونه ارادت بگیره رفتی مدینه یا نه آی مدینه تو بهشتی ولی بهار از تو مدینه تو بهشتی ولی بهار از تو ای قرار همه قرار عشق خاموش شد پیمبر تو آسمان ها همه خراب شدید کوه ها اخدران در زمین فروری زرم مگه چه خبر لحظه ها محشری عظیم شدید امت مصطفی یزید شدید یزید شدید یزید شدید آیونی از رحمی مؤمنانه میگن وقتی پیغمبر رو قصیدان با بدن نازنین پیغمبر حرف میزدن و بیان سببانی یا رسول